بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر منقلبي ومثواي. عرض کردیم که در آغاز این مناجات بعد از ذکر صلوات و درخواست اینکه خدای متعال عنایت بفرماید به دعا کننده، مناجات کننده، جمله هایی وارد شده که در مقام معرفی حال مناجات کننده است و موقعیتی که باید توجه بهش داشته باشه در مقابل خدای متعال. از یک طرف باید خودش را درست بشناسه، موقعیتش را درست درک بکنه، و از یه طرف توجه به اون صفات و اسماء حسنای الهی داشته باشه که متناسب با این مقام مناجات هست. البته اسماء حسنای الهی بیشمار، صفات خدا همه اسماء حسنا مال خداست، ولله الاسماء الحسنا، هر خوبی مال خداست. اما اون چه در متناسب با این مقام هست که او میخواد مناجات کنه بیشتر باید بهش توجه کنه. در واقع اون چه از حالات خودش بیان کرد، وقد هربت الیک و وقفت بین یدیک مستقیما لک متورعا الیک، میشه گفت که حاصلش دو حیثیت، دو جهت از جهات وجودی خودش بود. یکی این که در موقعیتی هستم من که از دشمنان فرار کردم، خطرهای من تهدید میکنند، از اونها فرار کردم، قد هربت الیک. تا اینجا حال خودش را مجسم کرد. خب در مقام مناجات از یک طرف آدم باید به حال خودش توجه داشته باشی، از یک طرف هم به اون کسی که باش مواجه هست، او چه شخصیتی است، چه خصوصیاتی داره. در این مقام هم دو دسته از فقرات این مناجات ناظر هست به بیان موقعیتی که از خدای متعال تصور میکنه. یکی توجه به علم خداست. اگر آدم پناه ببره به کسی که درست او را نمیشناسه، درکش نمیکنه، موقعیتش را نمیفهمه، این آدم نمیتونه صاف باشه، راز نیاز کنه، درد دل کنه. وقتی آدم توجه پیدا میکنه به این که اون کسی که باش مواجه هست همه چیز را خوب میدونه، این خیلی اهمیت داره در این که آدم سفره دلش را باز کنه و بدونه با او چگونه باید سخن بگه، با کمال صفا باید حرف بزنه. اینجا دیگه نمیشه در مقام فریبکاری بر بیاد، تملق‌گویی بکنه، یا خودش را یه جوری دیگه وانمود بکنه که نیست. پیش بندگان آدم همه جوری میتونه خودش را وانمود بکنه، اما وقتی فهمید با یک کسی مواجه هست که تمام اسرار وجودش را میدونه، اون وقت بهتر میفهمه که با او چگونه باید سخن گفت. نمیشه چیزی را بپوشونه آدم، مخفی کنه، در مقام فریبکاری باشه، دروغگویی باشه. این یک صفت از صفات الهی است، صفت عالمیت خدا، که با چند جمله به صورت‌های مختلف بیان شده که عرض می‌کنه. دوم اینکه خدای متعال چه نقشی در زندگی ما داره. همین می‌داند که ما چه هستیم و چه نیاز داریم و در صدد چه کاری هستیم یا نه. تدبیری هم داره، مدیریتی هم داره، نقشی در زندگی ما هم در سرنوشت ما هم داره خدا. اولش برمیگرده به عالمیت خدا، دوم برمیگرده به ربوبیت و مدبریت خدا. راجع به صفت اولش عرض میکنه و تعلم و مافی نفسی و تخبر و حاجتی و تعرف و ضمیری. من حالا که اومدم با تو درد دل میکنم، راز و نیاز میگن، میدانم که اون چه در دل دارم تو میدون، چیزی بر تو پوشیده نیست. تعلم ما فی نفسی. وقتی بخوام نیاز خودم رو بگم به تو که من به چی احتیاج دارم، تو بهتر از من خودت خبر داری. و تخبر و حاجتی، از نیاز من آگاهی. یه خود آدم بخواد توضیح بیشتر بده، خدا نیازهای انسان رو از خودش بهتر میدونه. ما گاهی به نیازمندی‌های خودمون درست توجه نداریم، نمیدونیم چه چیزهای نیاز داریم، فقط یک فشار غرایز حیوانی باعث این میشه که آدم احساس گرسنگی، تشنگی، سرما، گرما و سایر خواسته های غریزی را داشته باشی. اینا را آدم درک میکنه که این نیازها را داره، اما ورای اینها انسان خیلی نیازها داره که توجه بهش نداره. هم برای همین زندگی دنیا و مطلوبی که در همین دنیا داره، همین سعادت دنیویش، نمیدونه چه چیزهایی باید بهش برسه. خیال میکنه یه نونه آبی براش فراهم بشه، بعدش یه خونه و مسکن و سرپناهی داشته باشه، این دیگه از نیازش برطرف میشه. شاید همه ما این چیزها رو کمابیش تجربه کرده باشیم. بنده هم در خودم تجربه کردم، هم در دوستانم. بارها میگفتن اگه چنین و چنان بشه ما دیگه کارمون تمام، نیازی دیگه نداریم. وقتی اون برآورده میشون وقتی دیدن تازه باب نیازهای فراوانی گشوده شده. ولی خدا همه اینا رو میده و تازه اینا نیازمندی هاییست که ما در دنیا بهش نیاز داریم. بعد از این عالم به چه چیزهایی نیاز داریم؟ اینایی رو که تجربه کردیم درست نمیدونیم. اونایی که در اختیار در دسترس تجربه ماست درست نمیدونیم به چه چیزهایی نیاز داریم. اون چیزهایی که هیچ تجربه ازش نداریم، نشنیدیم و آثارش رو درک کردیم از عوالم بعد از من، چه میدونیم چه نیازهایی داریم؟ یعنی خدا همه اینا رو میدونه. تعلم و مافی نفسی و تخبر و حاجتی. به علاوه گاهی چیزهایی هست که الان هم در درون ما هست، الان هم درک میکنیم، اما یک درک مبهمی است، زیر پرده است. انسان دلش، روحش لایه هایی داره. یه لایه های سطحی داره که هم خودش زود متوجه میشه، هم دیگران هم میتونن از آثارش بفهمن که این در چه حالیه. معمولا شادی ها، غم های ما زود در چهرمون ظاهر میشه، دیگران هم میفهمن. خودمون هم این چیزا رو خوب میفهمیم، شاد هستیم یا غمگین، میترسیم یا آرامش داریم. اینا یک لایه های سطحی روح ماست. ولی یه لایه های عمیق‌تری هم داریم. آدم گاهی دلش میخواد یه کاری بکنه اما نمیدونه چرا. زمین های بسیار گسترده ای هست که آدم این کارهای دلش میخواد انجام بده، گاهی هم امر بر خودش هم مشتبه میشه، خیال میکنه انگیزش فلان چیزی، در صورتی که دقت بکنه میفهمه که نه، زیر پرده یه چیز دیگه نیست. انگیزه بسیاری از رفتارهای ما خودکمبینی است، ولی توجه نداریم. انگیزه بسیاری از رفتارهای اجتماعی ما ولو به صورت خیرخواهی برای دیگران باشه، اما باطنش حسده. به ظاهر آدم احساس اظهار خیرخواهی میکنی، اما ریشش حسد. و داستانهای عجیبی است این خواسته های لایه های زیرین روح آدم، که دقت بکنه چرا این حرف رو زد، چرا این کار رو کرد. و اون بعضی از لایه های روح اونقدر مخفی هست که وقتی با آدم هم توجه بدن باور نمی کنه. به معنی سوء زن دارید شما، اینجور نیست. ولی اگر کسی عمق روح انسان را بخونه و ببینه میفهمه که در ته دلش چی هست. این اصطلاحی که امروز شایع شده، شعور ناخودآگاه و نیمه آگاهانه و آگاه و این حرفا، این اصطلاحی است که خیلی جا ازش میشه استفاده کرد. حالا اون کسی که این اصطلاح را ابداع کرده در چه موردی به کار برده کار نداریم، اما در این لایه های مختلف روح انسان یکی از مواردی است که این تعبیر رو میشه به کار برد. بعضی چیزها رو آدم آگاهانه درک میکنه، بعضیاش نیمه آگاهانه است. اگه دقت کنه، فکر کنه، میفهمه. بعضیاش هم اونقدر مخفی است که حتی فکرم بکنه زود متوجه نمیشه. یکی خیلی باید خودسازی کرده باشی، خودشناس باشی، کاملا اعماق روح خودش رو درک کنه تا بفهمی که انگیزش برای این کارها چیه. به هر حال بر خود ما گاهی ممکنه باطن خودمون مستور باشی، ولی خدا از زیرین ترین لایه های روح ما هم آگاه هست و باطن ما رو خوب میشناسه. و تعرف و ضمیر یه جا تعبیر تعلمو کرده، تعلمو ما فی نفس، اون چه در دلم هست تو میدان، از نیازهای من خبر داری، آگاهی، میشناسی. حالا من میشناسی تعبیر کردم، خبرش هست، یعنی میفهمی چه چیزهای مورد نیاز من هست، چه چیزهایی نیست. ممکنه خود منم درست تشخیص ندم، خوب تشخیص میدی نیازمندی های من. بالاترش و تعریف و ضمیری، باطن منم رو خوب میشناسی. اینا همه مربوط به علم خداست، اما متعلق این علم ها همه موجوده. الان اون چه در دل دارم هست، در باطنم هست، ولی خودم توجه ندارم، ولی الان باطن من اینجوری هست و تو میدونی. ولی علم تو منحصر به اون چه موجوده است نیست، آینده منم رو میدونی. ولا یخفا علیک امر منقلبی و مثواه، من دائما در حال تحول هستم. امروز یه حالی دارم، فردا یه حال دیگری خواهم داشت، کما اینکه دیروز یه حال دیگری داشتم. این انقلابات، این تحولات که در ما پیدا میشه، بالاخره به یه نقطه ختم میشه. اونجایی که این تحولات بهش منتهی میشه، اونم رو تو میدونی که بالاخره این تغییرات و تحولاتی که در ما پیدا، در من پیدا میشه، این به کجا میانجامه، آخرش، آخر خط کجاست. و نهایتا من کجا براس اقامت کنم، ثابت بمونم، اونجا جایگاه اصلی من کجاست. ولا یخفا علیک امر منقلبی و مثوای، مثوای اقامتگاه ثابت. منقلب را از این جهت بهش میگن که جاییست که تحولات و تقلبات به اونجا منتهی میشه، هم نقطه انتهای تحولات من را میدونی، و هم اون که اون جایی که اون مقایی که من باید درش ثابت بمانم، جایگاه ابدی، هم اینا را میدونی. پس نسبت به من نه تنها اون چه الان دارم یا اون چه نیاز فعلی من هست تو اینا را میدونی، آینده من را هم میدونی. ولا یخفا علیک امر منقلبی و مثوای، خب پس ما مواجه هستیم با یک کسی که نه تنها الان چیزی برش پوشیده نیست، اعماق دل ما را میدونه، آینده ما را هم تا ابد میدانه که چه خواهد شد. این راجع به علم. خب علاوه بر علم و دانایی و آگاهی خدای ما، خدای متعال از امور ما و از سرنوشت نهایی ما، خدا چه نقشی داره در این کارها؟ یکی از مطالبی که به خصوص دین اسلام و معارف الهی و قرآنی روش تکیه داره اینه که آدم را به نقش خدا در عالم توجه بده. وقتی آدم مروری میکنه روی قرآن میبینه خدای عنایتی داره که همه پدیده ها را به خودش نسبت بده، البته بدون اینکه نسبتش را به وسائط و اسباب ظاهری و فاعل های ظاهری نفی بکنیم. خب میبینیم مثلا آفتاب میتابه روی دریا، بخاری از دریا بلند میشه، به صورت ابر در میاد، ابر در اثر جابجا شدن هوا، سرد و گرم ها باعث میشه حرکت میکنه، از جایی به جایی میره، به یه نقطه‌ای میرسه که سرد هست، این بخار تبدیل به آب میشه، باران میشه، ریزش میکنه، عواملش معلوم شناخته شده است. اما خدای متعال بارها در قرآن اهتمام داره به این که هر مرحله از اینا را به خودش نسبت بده. خداست که ابرها را در آسمان پدید میاره، این ابرها را باربر باربر میکنه، اینا تبدیل به تگرگ و باران میشن، این بارانها را خدا میباراند، این ابرها را خدا سوق میدهد از جایی به جایی، فسقناه الی بلد میت، ما این ابرها را از این طرف به اون طرف میبریم، ما از این ابرها آب نازل میکنیم، ما از این آبی که نازل میشه گیاه میرویانیم. خب باران میباره روی تخمهای گیاهان، اینا کم کم خیس میشه، به طور طبیعی جوانه میزنه، تبدیل به گیاه میشه، بزرگتراش درختچه میشه، بزرگتراش درختهای بزرگ میشه، اینا اسباب ظاهریش معلومه. اما خدا دونه به دونه میگه حتی اون دانه ای که میشکافه خدا میشکافه، فالق الحب و النوا، و این اختصاص به فاعل های طبیعی نداره، حتی در افعال انسانی هم عنایت داره به این که شما خودتون رو در کاراتون مستقل ندونید. خیلی از این کارهایی که میگید من کردم خدا میکنه، البته نمیگه شما نمیکنید، ولی یک فاعلیت بالاتری را برای خدا اثبات میکنه. این همون مسئله بحث توحید افعالی هست که در جاهای مختلف بحث میشد و خب ابهام هایی هم داره که احتیاج به توضیح داره، منتها الان و تو این جلسه وقتش نیست که ما اینا بحث بکنیم، اجمالا اشاره کردن. به هر حال این یک اهتمام خاصی است که در میان کتب آسمانی شاید هیچ کتابی مثل قرآن کریم اهتمام نداره که همه چیز را ارتباطش را با خدا حفظ کنه و نشون بده و درشت کنه و زیر زردبین بگذاره. بله، افرائیتون ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کشاورزا، شما که میرید کشاورزی میکنید، شما زارعید یا خدا؟ یعنی شما نیستی، خداست که دانه رو میروید. هنره که شما میکنید تازه در همونش هم دائما محتاج به خدا هستید، دانه میپوشانید روی زمین، زمین را فرض کنید شخ میزنید، دانه میپوشید، دیگه چیکار میکنید؟ اما کی این دانه را میرویاند و زیاد میکنه و به صورت غذایی برای شما در میاره؟ این یکی از ویژگی های تعلیمات قرآن و بسیار تعلیم عالی و نفیسی است. برای اینکه این مطلب جا بیفته، خدای متعال این مطلب را در چند مرحله بیان فرموده. در روایات هم به این مطلب اشاره شده که هر چیزی در عالم اتفاق میفته چند مرحله را باید بگذرونه. یکی اول مرحله علم خداست که خدا میداند. حالا این علم، علم ذاتی اینجا منظوره یا علم فعلی و این حرفا بحثاش باشه در مدرسه انشاءالله. بعد از مرحله علم مرحله اذن است. کاری که میخواد در عالم انجام بگیره باید خدا اذن میده، تا اذن نده انجام نمیده. این اذن، اذن تشریعی نیست، نمیگه یعنی حلال از یا حرام، این اذن تکوینی است. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. هر دوش آیه قرآن است. ایمان فعل اختیاری شماست، ملاک سوابقا و اصل تکلیف روی ایمانه. اما و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. بعد از اذن مرحله مشیت هست، مرحله ارائه هست، قدر هست، قضا هست و امضا. این هفت مرحله در روایات هست که هر چی بخواد واقع بشه این مرحله رو برای رو باید داشته باشید. همه اینها در واقع تبیین مرحله توحید افعالی است. خدا چه کاره هست؟ خدا هر چی بخواد واقع بشه باید اذن بده، این یک کارش. اگه تا او اذن نده هیچ در عالم واقع نمیشه. بعدش باید بخواد مشیتش باید بهش تعلق بگیره، ارادش باید بهش تعلق بگیره، تقدیر الهی باید بهش تعلق بگیره، قضا الهی بهش تعلق میگیره، نهایتا امضا. انما امرنا اذا اردنا شیئا ان نقول له کن فیکون. منظورم اینه که این مراحلی که برای انجام هر پدیده‌ای که دیدیم بعضیاش تصریح شده که حتی پدیده‌های اختیاری هم مشمول این مراحل هستند، حتی ایمان انسان باید این مراحل رو داشته باشه. اینا همه میخواد به انسان بفهمونه که در همه چیز محتاج خدایی. در اراده کردن تم محتاج خدا. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. اینقدر این بحث روش تأکید شده که عده‌ای خیال کردن که معنی اینا این است که انسان هیچ کاره است و مجبوره، قائل به جبر شده، در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. نمیخواد نفی اختیار از انسان بوده، میخواد یک فاعلیت بالاتری را، تأثیر بیشتری را برای خدا اثبات. پس از یک طرف ما باید خدا را به مقدریت، به مدیریت، به مدبریت عالم، بلکه به فاعلیت حقیقی بشناسیم که همه کارها به دست اوست، بدون اینکه انتصابش به ما قطع بشه، مسئولیتش از ما سلب بشه. ولی علاوه بر اینها، با اینکه خدا برای همه چیز تقدیرات داره، اما تقدیراتش میتونه خودش تغییر بده. وقتی آدم به این توجه میکنه، اون وقت دستش پیش خدا دراز میشه. خدا میدونم تو تقدیرات داری، اما تو خودت هم میتونی تغییرش. پس در شناستن موقعیت خدا که حالا باش مواجه شده میخواد دعا کنه، اول توجه به علم خداست. تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف ضمیری و لا یخفا علیک امر منقلبی و مثوای و ما یکونو منی فی آخر الى آخر عمری من سریرتی و علانیتی. تا آخر عمرم هرچه انجام بدم آشکار و پنهان همه را میدونی. این راجب علم. اما راجب مدیریت خدا، فعالیت خدا، ربوبیت تکوینی الهی، و قد جرت مقادیر که علیه یا سیدی فیما یکون منی الی آخر عمر. تو تنها اینجور نیست که عالم باشی کاری نباشی، همه امور عالم با تقدیر تو انجام میده، مهندسیش از توست، تو طراحی میکنی، تو برنامه ریزی میکنی. و این مقادیر مقدرات تعیین شده، جریان پیدا کرده. جالب تعبیر جرت هست، چون در مال مقام اجرا است. علم فقط آگاهی است، اما وقتی شخص در مقام فاعلیت و اجرا برمیاد، اون وقت احتیاج به طراحی و برنامه ریزی داریم، تقدیر احتیاج داریم. اینه که مقدرات باید جریان پیدا کنند. قد جرت مقادیرو که علی، مقدرات تو بر من جریان پیدا کرده، من در مسیر مقدرات تو هستم. گذشتش تقدیر شده، حالا هم تقدیر شده، آینده هم تقدیر شده. فیما یکون و منی الی آخر عمری من سریرتی و علانیتی، همه چیز تحت برنامه های اندازه گیری شده و دقیق توست. مقدرات بر همه اینا جریان دارن، ولی بیدک لا بید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری. درسته که همه اینا طراحی شده، برنامه ریزی شده، اما تا هر کدومش به مقام عمل نرسیده میتونی تغییرش، به دست توست، هیچ کس دیگه نمیتونه تصرف. وقتی آدم توجه پیدا کنه از این که من چقدر احتیاج دارم، مشکلاتی دارم، گناهانی کردم، روسیا هستم، لیاقت این ندارم در خونه خدا برم، از یه طرف خداییست که هم همه چیز را میداند، هم برای همه چیز طرح و برنامه داری، و همه چیزم برنامه ریزی شده تا آخر عمر من، هیچ چیزش نیست که از مقدرات خارج باشی. من سریرتی و علانیتی، پنهان و آشکار من. ولی باید توجه داشته باشم که به یدکن لا به ید غیر که زیادتی و نقصی، اگر سهمی برای من تعیین شده، زیاد کردنش به دست توست، کم کردنش به دست. اگر سودی باید به من برسه و در تقدیرات مقدرات رعایت نشده، پیش بینی نشده، تو میتونی اون سود را اضافه کنی، کما اینکه اگر بخواهی میتونی ضرر هم بزنی. و به ید کلا به ید غیر که زیادتی و نفسی و نفعی و ضرری. حالا موقعیت ها مشخص شد، بنده در چه موقعیتی است؟ بنده ای که از دشمنها و خطرها فرار کرده به خونه خدا برآورده، در حال تضرع و استکانت، خدایی که همه چیز را می داند و برای همه چیزم تقدیرات داره، اما تغییر تقدیراتم به دست اوست. حالا دیگه آماده میشه برای اینکه از چنین خدایی در چنین موقعیتی اون چه می خواد اظهار بکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد. الله